درودی دیگر بار بر شما. حمیده آرمیده هستم با خلاصه اخبار. مذاکرات در شهر وین پایتخت اتریش برای دستیابی به یک توافق نهایی جامع پیرامون برنامه هسته‌ای ایران ادامه دارد. خانم ماری هارف سخنگوی هیئت نمایندگی آمریکا در وین اعلام داشته است که این مذاکرات تا روز جمعه ادامه پیدا می کند. او می گوید دولت ایالات متحده آمریکا بیشتر نگران کیفیت توافق است تا گذر زمان. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا و محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در وین باقی ماندند، اما وزیران خارجه پنج کشور دیگر شرکت کننده وین را ترک کردند. یک دیپلمات غربی در وین گفته است که مذاکره با ایران امری بی‌نهایت نیست و این گفتگوها برای آخرین بار ادامه می‌یابد. آقای فیلیپ هاموند وزیر امور خارجه بریتانیا نیز می‌گوید که طیفی از مسائل وجود دارد که مباحثات سیاسی در ارتباط با آنها لازم است. به گفته او طرف‌های مذاکره اگر بخواهند یک توافق به دست آید بایستی تصمیمات دشواری بگیرند. آقای هاموند میگوید که اراده‌ای روشن از هر دو سو برای تکمیل یک توافق وجود دارد. ضمناً عباس عراقچی مذاکره کننده هسته‌ای ارشد ایران گفته است که ایران تا زمانی که لازم باشد به گفتگو ادامه خواهد داد. یک دیپلمات ارشد جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه گفت که ایران چاره‌هایی سازنده ارائه داده است تا اختلافات موجود در مذاکرات هسته‌ای جاری حل و فصل گردد. خبرگزاری دانشجویی ایران ایسنا به نقل از این دیپلمات که نامش فاش نشده است گفته است ما در مورد خطوط قرمزمان انعطافی نشان نخواهیم داد. در واکنش به گزارش ایسنا مقامات غربی گفتند که هیچ چیز تازه‌ای از زبان ایران نشنیده‌اند. بزرگترین مسائل مورد اختلاف تحریم تسلیحاتی سازمان ملل متحد، شتاب کاهش از بار تحریم‌های اقتصادی، وضع محدودیت بر پژوهش‌های هسته‌ای ایران و تولید سانتریفیوژهای هسته‌ای پیشرفته است. به گزارش خبرگزاری تسنیم از تهران، علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مجلس شورای اسلامی ایران روز چهارشنبه گفت که احتمال دستیابی به یک توافق نهایی هسته‌ای افزایش یافته است. بروجردی افزود اگر آمریکاییان در ادعاشان در مورد رسیدن به یک توافق هسته‌ای با ایران صادق باشند بایستی درخواست‌های زیاد از حد را کنار بگذارند و حقوق ملت ایران را محترم بشمارند. به گفته وزیر امور خارجه چین جلسات وزیران امور خارجه کشورهای شرکت کننده در مذاکرات هسته‌ای مرتبط با ایران راه را برای گفتگوی ملموس در مورد جنبه‌های فنی و زبان منظور در یک توافق نهایی هموار کرده است. آقای وانگ یی وزیر خارجه چین در شهر وین گفت که جلسات فشرده وزیران خارجه ایران و قدرت‌های عمده جهانی به رغم پاره پیچ و تاب‌ها یک پایه سیاسی برای ادامه مذاکرات فراهم آورده است. به گفته او مهمترین زمینه پیشرفت ارائه مجموعه‌هایی از افکار و طرح‌ها برای چاره‌اندیشی مسائل باقی مانده بوده است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا و نگوین فوترونگ دبیر کل حزب کمونیست ویتنام 40 سال پس از پایان جنگ ویتنام در کاخ سفید واشنگتن در کنار هم نشستند و از پیشرفت قابل ملاحظه در مناسبات این دو کشور سخن گفتند. رئیس جمهوری آمریکا گفت که به ویژه طی دو سال گذشته پیشرفت‌های قابل توجهی در همکاری دو کشور در زمینه‌های آموزش، علم، فناوری، تغییرات اقلیمی، بهداشت عمومی و مسائل امنیتی به دست آمده است. پرزیدنت اوباما همچنین گفت که او و مهمان ویتنامی‌اش در مورد حقوق بشر و آزادی مذاهب گفتگویی صادقانه داشتند. در بیرون از محوطه کاخ سفید شماری از آمریکاییان ویتنامی تبار ضمن اعتراض به این دیدار خواهان برقراری دموکراسی در ویتنام و آزادی روزنامه‌نگاران زندانی شدند. دولت پاکستان میگوید موج گرمای کشنده‌ای که از یک ماه پیش شهر کراچی و ایالت‌های جنوبی آن کشور را فرا گرفته است تا کنون 1250 نفر کشته بر جای گذاشته است. کارشناسان میگویند ساختار ضعیف زاغنشین‌های پرجمعیت کراچی به عنوان یکی از دلایل بالا بودن آمار تلفات به حساب می‌آید، چرا که تهویه هوا شرایط و جو خفه کننده‌ای را در این گرمای طاقت فرسا برای ساکنان آن محله‌ها به وجود می‌آورد. اداره هواشناسی پاکستان توانایی پیشبینی موج گرمای اخیر را نداشت، در حالی که پیام‌های مسئولان و سرویس‌های عمومی به طور موقت به مردم کمک می‌کند، اما آنها قادر نیستند کار چندانی برای واقعیت‌های هر روزه‌ای که در خیابان‌های کراچی مشاهده می‌شود انجام دهند. تا درودی دیگر دار در بخش بعدی خلاصه اخبار.
سلام، من جان دیویسم و این هم ماشین هفته. با ما باشین تا ببینین چیزهای ضروری در رانندگی با کاماره Z28 شفرولت چی هست. پادکست کمک میکنه کلاسیک مناسب و درست انتخاب کنین. یولاندا واسکز در بخش محض اطلاع شما درباره امنیت نوجوان‌ها در پشت فرمان گزارش میده و با هم آخرین ماشین لوکس رو در پیش میدونیم، یعنی لکسس NX. پس بیاین با هم برونیم. در 50 سال گذشته نبرد خودروهای قدرتمند جنرال موتورز، فورد و کرایسلر پایین و بالاهایی داشته، ولی با نوسازی چلنجر در 2008، کامارو در 2010 و طلوع ماستانگ سراپا جدید، این جنگ به مهیج‌ترین مرحله رسیده. طرف‌های درگیر قوی‌ترین موشک‌هاشون رو با نظمی فزاینده به سوی مرزها شلیک کردند و یکی از جدیدترین اونها شفرولت کاماروی Z28 که جنرال موتورز برای روبودن ستاره‌ها پرتاب کرد. وقتی که مدل اصلی و کارآمد Z28 برای شفرولت کامارو 1967 آماده شد، کمتر کسی علاقه داشت که کاماروش رو به وسیله‌ای برای رانندگی روی پیست تبدیل کنه، مگر اینکه قصد شرکت در مسابقات باشگاهی اتومبیل‌رانی آمریکا رو داشت. بنابراین اون مدل اولیه بی‌نهایت کمیاب و پرتقاضا هست. خب زمانه عوض شده، ولی این شفرولت کامارو Z28 سراپا جدید هم کم متقاضی نداره. میتونستیم در آزمایشمون به آخرین اطلاعاتی که در دست داشتیم اکتفا کنیم، ولی ما هرچی رو که به سریع‌تر شدنش روی پیست کمک میکنه در نظر گرفتیم. به هر حال این بخش از فهرست اون تغییرات بازسازی کامل فنربندی، ترمزهای سرامیک کربن با افزودن برامبو، بهینه کردن عناصر ایرودینامیک و افزایش قدرت ایست. و در کنار همه این افزوده‌ها، بعضی از ویژگی‌های متمدنانه داخل ماشین هم حذف شدن تا وزن ماشین کم بشه. صندلی‌های عقب با حذف معبر وسط و استفاده از صندلی اسفنجی متفاوت، حدود 5 کیلوگرم سبک‌تر شده. صدا خفه کن ماشین، فرش صندوق عقب و جعبه ابزار باد کردن لاستیک حذف شده و باتری هم کوچک‌تر شده. و این رژیم لاغری داخل ماشین با خلاص شدن از سیستم تهویه و اکتفا به تنها یک بلندگو برای رادیو تکمیل شده. به علاوه خبری از چراغ‌های جلوی HID یا چراغ‌های ضد مه نیست و شیشه پشت هم نازک‌تره، ولی با همه این تغییرات عمده Z28 فقط 25 کیلوگرم از SS1LE سبک‌تره، هرچند از کاماروی گنده ZL1 136 کیلوگرم کمتر وزن داره. بازم بگم لاستیک‌های سری 305 در جلو و عقب با چرخ‌های 19 اینچی که بیشترین تماس رو با سطح خیابون ممکن می‌کنه. موتور با مکش طبیعی 7 لیتری LS7 V8 جنرال موتورز، نیروی برابر با 505 اسب بخار و 652 نیوتن متر گشتاور به ماشین میده که نه در داخل و نه در بیرون ماشین مشکلی برای شنیدن صداش نداریم. موتور LS7 این نیرو رو از طریق جعبه دنده ترمک TR6060 6 سرعته دستی منتقل میکنه و گازها رو از طریق اگزوز دو حالته فعال با مبدل بسیار روان بیرون میده. با در نظر داشتن همه اینها در پیست جینجرمن در میشگان غربی دست به آزمایش زدیم تا نتایج رو ارزیابی کنیم که همه در یک کلمه خلاصه شد: کنترل، کنترل و کنترل. سر پیچ ها، چه پیچ های تیز و چه پیچ های باز، یافتن حد و حدود ماشین راحت بود و حسی بسیار شبیه ماشین های مسابقه ای داشت، ولی با اینکه حدود ماشین به خوبی حس میشه خیلی زود فراموش میشه. شاسی ماشین انگار با دنده ها نوعی تلپاتی برقرار میکرد، در نتیجه کنترل همه چیز خیلی راحت و کاهش سرعت به موقع بود. از نظر سخت افزار داره یه دیفرانسیل ترسن با لغزش اندک و فنربندی دینامیک مجهز به کاهشگر با دریچه های قرقره ایست همراه با فنر و قاب فنرهای محکمتر. اجهت نرم افزار سیستم مدیریت کارآمد کششی جنرال موتورز انتقال نیرو و کمک الکترونیکی رو نمایندگی میکنه و با 5 سطح قابل انتخابش، مثل خیلی از شرکت های خودروسازی، سطوح مدیریتش بیش از حد احتیاج مردمه. وقتی که دنده رو چه در مسیر مستقیم و چه در سر پیچ عوض می‌کنی، دست دنده حس سنگینی داره و دنده‌ها رو در حال سرعت هم به خوبی عوض می‌کنه. از ترمزش که دیگه چیزی نمیگم جز اینکه راستش یک پدیده است. و از ما قبول کنید که اگر روزی به فکر بیفتید که کاماروتون رو به ماشین مسابقه تبدیل کنید، از این بهتر و ارزان‌تر نمیتونید به دست خودتون این کارو بکنید. ولی اگر به فکر خرید Z28 هستین، چون باحال‌تر و ضریب نمایشیتون رو بالا میبره، به احتمال زیاد و درست مثل افسوده‌هاش تو ذوقتون میزنه. دیرم خیلی هاشون هم واقعا ظریفن. با اینکه تازگی نداره، ولی جلوی ماشین با بستن شکافا و پاپیون توخالی و جدا کننده جلو تغییر کرده. تغییرات آیرودینامیک محدودی هم در دو طرف ماشین و دور جای چرخ‌ها اتفاق افتاده و دست آخر این که یک منقار نعرزن هم به اسپویلر عقب اضافه شده. قیمت‌گذاری خوب و ساده است. 75,000 دلار ناقابل. میخوای بخر، میخوای نخر. البته یک بسته انتخابی هم هست که سیستم تهویه و 5 تا بلندگوی رادیو رو هم به ماشین اضافه میکنه. کم کردن وزن و افزایش کارایی همیشه برای روی پیست مفیده. بنابراین گفتن این که شورولت کاماروی Z28 سال 2015 یک رقیب سرسخته هوش زیادی نمیخواد. وقتی به کامارو میرسیم، هیچ چیز بهتر از Z28 نیست. داستان موفقیت این هفته ما رو میبره به ریچموند ویرجینیا که دیدن کامیون‌های زباله با سوخت گاز طبیعی فشرده خیلی معمول شده. شهرداری 25 کامیون گازسوز با تراکم بالا و 2 هوندا سیویک گازسوز داره. تشویق‌های دولت فدرال و حمایت مؤسسه‌های شهرهای پاک ویرجینیا به پرداخت هزینه این ماشین‌ها کمک کرده. یک ایستگاه خصوصی 13 خطه گاز فشرده طبیعی هم ساخته شده که به طور خودکار به ماشین‌ها در طول شب سوخت می‌رسونه. مقام های شهری میگن که فواید زیست محیطی گاز فشرده طبیعی خیلی زیاده. کامیون های زباله بر اونها اکنون دوده و دی اکسید کربن کمتری تولید میکنه و در هزینه های سوختشون هم بسیار صرفه جویی شده.
2 ساله که این کامیون های زباله رو داریم و تقریبا 400,000 دلار در هزینه سوخت صرفه جویی کردیم. سالانه حدود 200,000 دلار و در مصرف گازوئیل هم 1,100,000 لیتر گازوئیل صرفه جویی کردیم.
For more Motor Week road tests as well as complete episodes, visit pbs.org/motorweek.
Every parent, هر پدر و مادری که فرزند نوجوان داره با مسئله اولین ماشین سر و کار داره. متخصصان دنیای اتومبیل همیشه میکوشند خودروهایی رو پیشنهاد کنند که نه فقط با بودجه خانواده هماهنگ باشه، بلکه از امکانات ایمنی مدرنی که به نجات جون جوان کمک کنه برخوردار باشه. بنابراین ما از گزارشگر بخش محض اطلاع شما یعنی یولاندا واسکس خواستیم که در این انتخاب مهم کمکمون کنه.
مایک ویلیامز مطمئنه که پسر نوجوانش ترنس آماده است که تنها بزنه به دل جاده.
با من خیلی رانندگی کرده. فکر میکنم از پس روندن ماشین به خوبی بر بیاد.
اون و همسرش تریسی میخوان برای پسرشون ماشین دست دوم بخرن. ماشینی با قیمت مناسب و تجهیزات ایمنی.
یه ماشین خوش ساخت که محافظتش کنه. اگه تصادف کرد زنده بمونه و با جراحت سطحی اگه جراحتی برداره بتونه راه بره.
مثل همه والدین پیدا کردن وسیله نقلیه درست کار دشواریه. به همین دلیل انستیتوی بیمه برای امنیت بزرگراه اولین فهرست ماشین‌های پیشنهادیش رو برای راننده‌های نوجوان گرد آورده.
می‌خواستیم کمی از کار رو برای والدین انجام بدیم تا بهشون کمک کنیم ماشینی بخرن که بتونن هم قیمتش رو بپردازن و هم امکانات ایمنی رو که از نظر ما خیلی مهمه داشته باشه.
آن مکارت مدیر ارشد پژوهش در انستیتوی بیمه است. انستیتو با استفاده از داده‌های نظرسنجی ملی از والدین 2 فهرست متفاوت تنظیم کرده. یکی ماشین‌های پیشنهادی زیر 20,000 دلار و یکی ماشین‌های زیر 10,000 دلار. همه مدل‌های سال 2005 به بالا که محدوده وسیعی از ماشین‌ها را در بر می‌گیره. از ولوو XC90 تا فورد اسکیپ.
دو تا فهرست شباهت‌های زیادی به هم دارن.
مکارت میگه ماشینای با اسب بخار بالا از هر دو فهرست حذف شده، چون در 35% از تصادفات نوجوانان سرعت یکی از فاکتوراست. اونا توصیه میکنن برای نوجوانان ماشینای بزرگتر و سنگینتر مثل بیوک رگال، شورولت مالیبو و تویوتای هایلندر خریداری بشه. یکی از ویژگی‌های دیگه سیستم الکترونیکی ثابت کننده سرعته. به نظر انستیتو داشتن این سیستم واجبه، چون خطر تصادف‌های منجر به غلط زدن ماشین رو کم میکنه.
چیزی که از نظرسنجیمون فهمیدیم اینه که خیلی از والدین با سیستم الکترونیکی ثابت کننده سرعت آشنا نیستن و این تکنولوژی واقعا نجات دهنده است.
نگاهی به این ویدیوی پرهیز از مانه بندازید. ماشینی که سیستم کنترل داره خیلی بهتر از ماشینی که نداره از عهده مانه برمیاد. ماشین انتخاب کنین که بهترین آمار ایمنی رو داره.
مطمئنم که والدین و نوجوانان میتونن ماشینی پیدا کنن که هر دو ازش راضی باشن، ولی والدین باید سر حرفشون بایستن. درسته که میخواین بچه‌هاتون راضی باشن، ولی باید امن هم باشن.
ترنس امیدواره که پدر و مادرش براش انتخاب درستی بکنن.
میدونین من یه چیز فکستنی نمیخوام.
ولی باید کمی صبر کنه. سال اولی ها نمیتونن ماشینشون رو توی محوطه دانشگاه ببرن. پدر و مادرش به جستجوی برای ماشینی که هم امن و هم در وسعشون باشه ادامه میدن.
بنابراین وقتی موقع تعطیلات و غیره میاد خونه، ماشینش اینجا در اختیارشه. برای منم حکم یه ماشین اضافی داره.
بذارین فرمونو به طرف گاراژ گاس بگردونیم. پت چند تا توصیه جالب برامون داره.
Some of the most important parts of any car are its. یکی از مهمترین بخش‌های ماشین لاستیکاشه. مهمتر از همه، لاستیکا تنها جایی از ماشین هستن که واقعاً با جاده در تماسن. امروز متخصص لاستیک مدد بونز با ماست. به گاراژ گاس خوش اومدیم.
خوشحالم که اینجام.
خیلی خوب. اینجا یه تعداد کفش و لاستیک داریم. بگو جریان چیه؟
باشه میگم. ما کفشامون رو عوض میکنیم تا بهترین کارایی رو داشته باشیم. تا بنا به شرایطمون یا کاری که انجام میدیم ایمنیمون رو تامین کنیم. لاستیک هم همین جوریه. عین همین انجام میده.
اوکی. یعنی میگی که باید لاستیکامون رو هم به طور مرتب مثل کفشامون عوض کنیم.
میدونی بستگی داره به جایی که زندگی میکنین. اگه هوای زمستونی دارین باید برین سراغ لاستیکای زمستونی. درست مثل پوتینایی که موقع برف یا یخبندون میپوشین. خیلی خیلی مهمه. اگه جای زندگی میکنین که درجه حرارت میاد پایین ولی درگیر برف و یخبندون نیستین، لاستیکای تمام فصل خوبن. مثل کفشی که هر روز سال میپوشین. اگه میخواین توی هوای خشک یا در هوای مرطوب بهترین کارایی رو از ماشینتون بگیرین، لاستیک قهرمانی براتون مناسبه. مثل کفش ورزشی برای وقتی که میخواین کار فیزیکی بکنین.
خب این لاستیک تابستونیه.
این لاستیک تابستونیه یا لاستیک سه فصله. برای کسایی که جاهای زندگی میکنن که هوا خیلی سرد میشه، این لاستیکیه که میتونه تمام سال ازش استفاده کنه.
خب فرق اینا با هم چیه؟
بذار بهت بگم. بدنه و داخل این لاستیکا خیلی خیلی شبیه همه. فرق اصلی همینطور که اینجا میبینید در طرح بیرونی لاستیکه، ولی در ضمن در ترکیب قشر بیرونی لاستیک هم هست. یعنی همون جادوی سیاه. این لاستیک تابستونی همینطور که میبینید طوری ساخته شده که بتونه در هوای خیلی داغ هم دووم بیاره. باید لاستیکی باشه که ما رو واقعا بگیره و کنترل اضافی که لازم دارید رو بهتون بده. لاستیکای تمام فصل میتونن همه کاره باشن که در هیچ چیز تخصص ندارن. خوب در همه چیز، عالی در هیچ چیز. ترکیبی که میتونه به نسبت قابل انعطاف باشه. این لاستیکای زمستونی هم واقعا طراحی و تنظیم شدن تا که در شرایط زمستون کار کنن. این ترکیب میتونه نرم و منعطف بمونه و بیشترین حس کنترل رو در شرایطی که هوا خیلی سرده بهتون بده.
خیلی خوب. پس این همه کار است. این یکی برای کار در هوای گرمه و این برای شرایط زمستونی.
دقیقاً این یکی در وضعیت رطوبت خیلی خوب کار میکنه که باعث تعجب خیلی‌ها میشه. برای همینه که کسایی که در جنوب زندگی میکنن که درجه حرارت بالای صفره، این لاستیک براشون یک لاستیک عالی در تمام ساله.
Okay, Matt, thank you.
ممنونم مت. و بازم با ما باشین همینجا در ماشین هفته.
اگه فصل پاییزه و شما قصد دارید آخر هفته رو به تماشای برگ‌های پاییزی بگذرونید، کیای K900 راهی عالی برای ورود به این رنگ‌های متغیره. چون این ماشین لوکس بزرگ رنگ تازه‌ای بین ماشین‌های رنگارنگ مارک کیا در آمریکاست. در طول دو ماه خیلی زود 6400 کیلومتر روی ماشین گذاشتیم و فهمیدیم با اینکه موتور 5 لیتری V8 کیا نیروی بالایی تولید میکنه، ولی در سرعت بالا قبل از اینکه کار جدی بشه کمی درنگ داره. در ضمن همانطور که انتظار دارین تشنه لبه. با این حال با مصرف 1 لیتر بنزین پرمیوم در هر 8.4 کیلومتر یک رتبه از سطح رسمی مصرف در ترکیب شهر بزرگ راه پایین‌تره. در نهایت راننده‌های ما در برابر طراحی داخلی عالی و جعبه‌دنده 6 سرعتی اتوماتیک و نرم ماشین چاره‌ای جز تحسین نداشتند. مهلت رانندگی ما با این سوبارو 2014 فوستر 2XT به سرعت داره به سر میرسه که برای کارمندان ما خبر بدیه، چون هم از این ماشین محکم و خوش انحنا که برای همه کار از سفر کوتاه با همکاران تا رفتن به تعطیلات طولانی با خانواده مناسبه لذت بردن. و این 40,000 کیلومتر رو که در 14 ماه گذشته با این ماشین طی کردیم توجیه میکنه که فقط کمی از اون مسافت با کش کاملا پر یا کاملا خالی بوده، چون در این مدت ما به رقم 1 لیتر در هر 10 کیلومتر رسیدیم که فقط کمی از سطح رسمی مصرف سوخت بالاتره. با اینکه موتور باکسر 2 لیتری توربو 4 هیچ وقت خیلی قوی به نظر نمیاد، ولی به خاطر عملکرد خوب جعبه‌دنده CVT در موقع لزوم قدرت کافی رو داره. در مدتی که دست ما بود هیچ مشکل غیرقابل انتظاری پیش نیامد. لاستیکا به تدریج فرسوده شدند و ما هنوز هم از صفحه نمایش صوتی لمسی درجه یکش خوشمون نمیاد. و در برنامه‌های بعد با آکورای RLX و رم 1500 خواهیم پرداخت. وقتشه که بریم سراغ خبر و سری بزنیم به آخرین خبرهای دنیای ماشین.
برای توصیف هفتمین نسل شورول کوروت تقریبا هیچ صفتی نمیتونیم پیدا کنیم. ولی هرچه از جزئیات مدل جدید Z06 آگاه تر میشیم، انگار باید بار دیگه به لغتنامه سری بزنیم. ولی فعلا به این صورت ساده می‌کنیم. Z06 جدید 650 اسب بخار رو با موتور 6.2 لیتری سوپر شارژ V8 تولید می‌کنه. قیمت پایش کمی کمتر از $80,000 برای سقف ثابت و $84,000 برای سقف متحرکه. Z07 مسابقه‌ای هم هست که ترمز سرامیک کربن، بخش‌های ایرودینامیک و چرخ‌های سوپر اسپورت پایلوت میشلن داره. و برای اینکه در برابر آخرین خبرهای داغ درباره تازه‌ترین ماشین‌های سابقه دار کم نیاریم، جزئیات داغ تازه‌ای هم درباره مزدای 2016 MX-5 میاتا داریم. این نسل چهارم ماشین‌های جاده سراپا جدید اولین حضور جهانیش رو تنها چند ساعت پیش از ضبط این برنامه تجربه کرد. در یکی از برنامه‌های آینده تا جایی که بتونیم همه اطلاعات رو درباره این وسیله که چشم امید خیلی‌ها بهشه جمع خواهیم کرد. و این بود خبرهای این هفته ماشین هفته. شورول وولت نقش خودش رو در رونق گرفتن محبوبیت ماشین‌های الکتریکی هایبرید قابل شارژ بازی کرده و عکاس‌های جاسوس ما با استار خیلی شدید تونستن تصاویری از این نسل بعدی وولت ثبت کنن. بر اساس شایعات این ماشین با یک موتور بنزینی کوچکتر و افزایش قدرت رانش الکتریکی کاراتر شده. به نظر میرسه که وولت سطح ماشین آینده بودنش رو با ارائه چهره متداول‌تر از این ماشین چهاردر خانوادگی پایین آورده. این روحیه به طراحی داخل هم کشیده شده که کنترل‌های سنتی‌تر داره و همه چیزش برای راحتی طراحی شده. شایعاتی مبنی بر این که تعداد سرنشیناش از 4-5 افزایش پیدا کرده به نظر خیلی دقیق نمیاد. البته همه چیز رو زمان روشن میکنه و امکان تغییر هم همیشه وجود داره. ولی ما قطعاً در نمایشگاه بین المللی اتومبیل آمریکای شمالی در دیترویت واقعیت رو خواهیم فهمید.
بخش دیگه از برنامه ماشین هفته با ماشین کامپکت ترکیبی دیگه برای وارسی. گرچه انگار دیر کردیم ولی صبر کنید. این یکی هم لوکسه. برای بدبینیمون عذر میخوام، ولی با توجه به ماشین‌های ترکیبی کوچک شده و فانتزی‌تر جدیدی که این اواخر روندیم، به نظر میرسه که فهرست تست جاده ما داره تکراری میشه. ولی نه، مدتی است که از یکی از شاخص‌ترین ماشین‌های لوکس با قیمت قابل خرید یعنی لکسس خبری نداشتیم. لکسس 2015 NX جدیدترین محصول در چشمانداز جایگزین شدن ماشین‌های ترکیبی به ماشین‌های کوچکتر ولی لوکس‌گرا است. معلوم نیست که علت این جابجایی تلاش برای پایین آوردن مصرف سوخت یا درک این نکته که شاید به این قدر فضا احتیاج نباشه، ولی هرچه هست آمریکایی‌ها هرچه بیشتر به خرید انواع ماشین‌های کوچکتر روی میارن. و با اینکه فواید این کار روشنه، ولی گذشت‌هایی هم وجود داره، مانند اینکه فضای کمتری برای دراز کردن دست و پا و البته جای کمتری برای بار دارن. بیشتر ابعاد NX شبیه تویوتای رفوره که NX زیرسازی اصلیش با اون یکیه. البته بغیر از جای بارش که به خاطر سقف محدب‌ترش خیلی کمتره، یعنی فقط حدود نیم متر مکعب در پشت صندلی‌های عقب و 1.5 متر مکعب بعد از خوابوندن صندلی‌ها. با اینکه NX داد میزنه که لکسسه، ولی طراحیش نشون دهنده تلاش این مارک تجاری برای رسیدن از یک طراحی نرم به یک طراحی پرتحرکه. در واقع وقتی توش میشینید همه چیز بیشتر اسپورته تا لوکس. حتی صندلی ها هم با وجود راحتی فوق العاده حالت اسپورت وار دارن و فضای تنگ با کنسول بزرگ بیشتر حالت اسپورتی داره تا یک ماشین کاری غیر رسمی. با این حال صندلی‌های عقب به نظر گشاده دست‌تر میان و بیشتر به یک ماشین ترکیبی با ذهنیت لوکس همخوانی دارن و بازم میشه ادامه داد، به شرط اینکه برین سراغ انتخاب اف اسپورت که همه چیزش به جای اینکه چرم و چوب باشه سیاه و متالیکه. صندلی‌های جلو حتی تهاجمی ترن و درجه بندی‌ها با درجه سرعت نما و بنزین نما که از LFA الهام گرفته با فشار دادن دگمه روشن شدن ماشین همون حال و هوا رو ایجاد می‌کنه. جاپاهای آلومینیومی برای پاهاتون، یک فرمان ویژه با دست دنده برای دستاتون و سیستم کنترل صدای فعال برای گوشاتون که میگذره هر چقدر دلتون میخواد صدای موتور رو کم و زیاد کنی. و این صداها از اولین موتور توربویی میاد که تا به حال در لکسس به کار رفته، موتور 2 لیتری که با خنک کننده داخلی و اگزوز ترکیبی و شارژر توربوی دوچرخشی درآمیخته و نتیجهش 235 اسب بخار نیرو و 350 نیوتن متر گشتاوره. موتوری دلپذیر که هر وقت بخواید نرم و آروم، وقتی نمیخواید قوی و تهاجمیه و با جعبه دنده استاندارد 6 سرعتی اوتوماتیک خیلی خوب کار میکنه. لکسس مدعیه که در 7 ثانیه از سرعت 0 به 100 کیلومتر در ساعت میرسه. به علاوه یک گزینه هایبرید NX300H هم هست که از موتور باز تنظیم شده 2.5 لیتری i4 کمری که بنزینی الکتریکیه استفاده میکنه و 194 اسب بخار نیرو تولید میکنه. و مثل هایلندر مدل دو دیفرانسیلش هم با یک جنراتور اضافه که در صندوق عقب نصب شده و چرخهای عقب رو میگردونه ارائه میشه. لکسس مدعی است که مدل دو دیفرانسیل 200 تی اون در هر 8.8 کیلومتر در شهر، 11.7 کیلومتر در بزرگراه و هر 10 کیلومتر در ترکیب شهر و بزرگراه 1 لیتر بنزین مصرف میکنه و مصرف یک دیفرانسیل 300 اچ 1 لیتر در 14.7 کیلومتر در شهر، 13 کیلومتر در بزرگراه و 13.8 کیلومتر در ترکیب شهر و بزرگراه. برای اولین مهلت رانندگیمون در ویستر بریتیش کلمبیای کانادا طبیعی است که گزینه اف اسپورت رو انتخاب کردیم و سرخورده هم نشدیم. دست به فرمان ماشین عالی بود و هیچ چیز شبیه حالت نامتعادل آر اکس نبود و این دست به فرمان با یک دیفرانسیل جلوی پریلود تقویت میشد. ولی با این حال که از چابوکیش خیلی لذت بردیم، به نظر میرسه حالت خشنی هم که همراهشه برای بیشتر خریداران در این رده اندکی زیاده. ظاهره به شدت ضد قهرمان ماشین ممکنه نکته منفی باشه، ولی هرچه چشمامون بیشتر بهش عادت کرد، از چیزی که میدید بیشتر لذت میبرد. زوایای تیز بیشک تم اصلی این طراحی و چراغای جلو و عقب همه LED هستن. مدل F Sport چیزهای بیشتری برای عرضه داره. جلو پنجره مشبک، آینه های سیاه کناری و چرخهای 18 اینچی ویژه. قیمت گذاری ماشین هنوز نهایی نشده، ولی به نظر ما با توجه به قیمت بقیه ماشین های ترکیبی کامپکت، اگر از چیزی بین 30 تا 40 هزار دلار شروع بشه منطقیه. ولی یک چیز قطعیه، لکسس کارشو در ساختن ماشین های ترکیبی لوکس مخملی بلده. شاهدش فروش بیش از 1 میلیون آر اکس در آمریکا. و با اینکه به طور قطع برای نسخه کوچکتر آر اکس تقاضا وجود داره، اما NX 2015 اصلا اون ماشین کوچیک نیست. لکسس در تلاش مداوم برای جایگزین کردن تجملات سنتی این مارکت تجاری با هیجان، ماشین ترکیبی لوکس کامپکتی با طراحی بسیار پرتحرک و کارایی بالا خلق کرده و به نظر میرسه که از اینجا به بعد مردم به جای اینکه فکر کنن که آیا لکسس به قدر کافی جلو رفته، بر سر اینکه شاید این بار زیادی جلو رفته بحث کنن. تا برنامه بعد، من جان دیویس به امید دیدار دوباره همینجا در ماشین هفته.